أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب در تتم این مطلب بیان فرمودن که اگر غمز عین کنیم از سایر ادله، از راه ولایت فقیه به سه تقریب میتوانیم شخصیت های اعتباری رو تصحیح کنیم. تقریب اول این بود که بگوییم از ادله ولایت فقیه استفاده می شود که خدای متعال به ولی مسلمین این اجازه رو داده است، این ولایت رو داده است که در مواردی که مصلحت عامه ای را می بیند تشریع کند و بگوید که نافذ است، جایز است، هم تکلیفاً هم وضعاً. بگیم از ادله ولایت فقیه این مسئله استفاده می شود. بنابراین اگر آیات و روایات دلالت نکند بر این که بانک مثلا این شخص اعتباری وجود دارد از نظر قانون شرع و تصرفاتش نافذ هست، ولی یه فقیه اگر دید واقعا این مصلحت عامه وجود دارد به ولایتی که خدا به او داده است تشریع می کند که بانک هم صحیح است، حقیقت دارد، واقعیت دارد از نظر شرع و معاملاتش هم نافذه. این حاصل بیانی بود که گفته می شود در تقریب اول. بله نه، این هم تشریع دی قانونگذاریه. متعال قانونگذاری تارتن خدای متعال قانون میگذاره، گاهی اولیاء الهی معصومین علیهم السلام به وارث ولایتی که خدا بهشون داده، ثالثتم کسانی که معصوم نیستن اما شرایطی رو دارن که معصوم علال قول به ولایت فقیه، به اونا این ولایت به اونا هم داده شده است. اشکالی که اینجا مطرح فرمودن همون صاحب فقه العقود دام ظله این هست که از ادله ولایت فقیه ما نمیتونیم یه همچین حق تشریعی رو استفاده بکنیم الا به این نحوی که عرض میکنیم. مقدمتا ایشون میفرمان وقتی یه نظامی، یه دینی، یه نظام شرعی میاد برای افرادی ولایت جعل میکنه، ظاهر عرفی جعل این ولایت ولایتی نیست که بخواد به هم بریزه احکام و تشریعات اون شریعت رو. این عقلایی نیست. مثلا یک دینی رو خدای متعال نازل فرموده، واجباتی، محرماتی، احکام وضعیه ای براش قرار داده، بعد به یه آقای حتی به خصوص غیر معصوم بفهمه طبق جزار خودت میتونی اینا رو جابجا کنی، نسخ کنی، ابن ببری، یه چیز دیگه بیاری. این معقول نیست. بلکه اگر ولایت میدهند در همون حوزه تشریعات و جوری است که اون ولایت تصادمی با احکام مجعوله شرعیه نداشته باشه. فلذاست که ما با توجه به این قید و این خصوصیت در چند مورد میتونیم بگیم ولی فقیه ولایت تشریعی داره. حالا تشریع هم که میگیم ممکنه شما بفرمایید یه قدری مساهمه آمیز. یک، در جایی که شارع هیچ امور رو مباح قرار داده. وقتی شارع مباح قرار داد یعنی همین فاعل میتونی باشی، هم تارک میتونی باشی، هم میتونی انجام بدی، هم میتونی ترک کنی. حالا ولی فقیه به خاطر مسائلی که میبینن الزام میکنه، امر میکنه که شما یک طرف رو اختیار کنید، انجام یا ترک را. شما مباح هر دو رو میتونی انجام بدی، میتونی انجام بدی، میتونی ترک بکنی. از نظر تشریع شرعی به شما اجازه فعل و ترک داده شده. حالا او الزام میکنه شما را که شما که مختارید، خدا بهتون اختیار داده، حالا به خاطر این مسائلی به من بلد داده که شما را الزام بکنم این طرف اون امر تخییر و انتخاب بکن. اینو دارم میگم. پس بنابراین که اینو به حسب فرمایش بعضی از بزرگان میگن منطقه الفراغ، در مباهاتی که مباهه و شارع در اونجا الزامی نداره، در اونجا مباه قرار داده، ولی یه فقیه هم نمیاد بگه این مباه نیست در اصل شرع. نه، میگه در اصل شرع مباه، اما الان خصوصیات الان اینه که شما به خدمت شما این طرف رو اختیار بکنید، اینو اختیار بکنید. مثلا شما میتونید این زمین رو بفروشید، میتونید نفروشید، مختار. حالا ولی یه فقیه مثلا برای اینکه الان یه مضیقهی بر مردم هستی، ترافیک های عجیب غریبی بر مردم داره میشه و هیچ راه حلی نداره جز این که توسعه بدن این خیابان ها رو مثلا. حالا ولی یه فقیه میفهمد که چی؟ اختیار بیع کن، خودت بفروش، من نمیفروشم، خودت برو بفروش، هم میتونستی بفروشی هم نفروشی، مختار بودی، مباح بود برای تو، هم فروختن هم نفروختن. اما الان چون یک مصلحت عامه‌ای وجود داره، مردم در مضیقه قرار گرفتن، ترافیک های عجیب و غریب میشه، بیماران نمیتونن به بیمارستان ها رسونده بشن و کذا و کذا، الان بهت میگم آقا شما اختیار کن فروختن را و اینا رو بفروش، حالا یا به شهرداری بفروش یا به جای دیگه بفروش که گفته میشود. این اینجا چرا میشه؟ یا ترک یک چیزی رو، مثلا ممکنه شما مختاری، میتونی در این منزل سکونت کنی، میتونی هم نه سکونت نکنی بره جای دیگه. الان اینجا مثلا یک خصوصیاتی پیدا کرده، میگه آقا شما الان در اون منزلت سکونت داشت، اینجا رو ترک کن، سکونت در اینجا رو ترک کن. مثلا اینجا در حریم یک فرض کنید جبهه جنگ واقع شده و همسال داره، میگه نه اینجا نباشید. مثلا الان تو این جور جاها، این یکی از موارد. یکی از موارد دیگری که میتوان گفت فقیه میتواند تصدی کند، موارد تزاحماته. یعنی یه مواردی که بین دو تا تکلیف که هم اون تکلیف تکلیف الهیه، هم اون تکلیف تکلیف الهیه، ولی ما قدرت بر انجام هر دو نداریم، خب اینجا میشه تزاحم دیگه. حالا اونجا قاعده در باب تزاحم چیه؟ اینه که باید اهم را انجام داد و مهم را فدای اهم کرد. اگر هم مساوی هستن تخییره، و حالا اگر یکیشون بدل زابدله، یکی دیگرشون زابدل نیست، خب اینجا اصلا تزاحم ممکنه بگیم نمیشه. اما اونجایی که واقعا تزاحم هست که نه، یا این یا این دیگه، یکیش هم میدونست که زابدل باشه، اینجا خب تزاحم واقع میشه، ما هر دو رو نمیتونیم، خب اینجا ناچار میشیم که به خدمت شما عرض شود. حالا کی میتونه تشخیص بده؟ حالا در موارد جزئی و چیزهای خودمون بله، اما یه مسئله اجتماعی عمومی پیش میاد که دو تا تکلیف وجود داره، اینجا چیکار باید کرد؟ مثالهای بعضی مثالهای هم هست. مثلا من در یک احوالات آقای هاشمی رفسنجانی من خوندم، برای رهبری هم اینو خوندم، ایشون گفتن من اطلاع از این نداشتم، و اون این بود که من از یه وقتی از مرحوم حاج احمد آقای خمینی رحمه الله شنیدم، توی سخنرانیش توی رادیو پخش میشد که گفتن امام میفرمود این همین آهنگ اگه ایران بزنه اشکال داره، اشکال نداره، اگه مثلا کشور دیگه بزنن اشکال داره. شون گفت ما نفهمیدیم، ولی امام اینجوری بود. آقای یه وقتی من کراچی پاکستان بودم، حاج احمد آقا اومده بودن اونجا و یعنی کنسولگری ایران در کراچی، به مناسبت ایشون، ایشون رو دعوت کرده بود، ماهار هم که اونجا در حوزه علمیه اونجا بودیم، مرسه امام خمینی تأسیس اون رو اونها، و ماهار هم دعوت کرد. ظهر که شد و وقت اخبار شد، حاج احمد آقا به اونا گفت که اخبار اسم تلویزیون بود، روشن کنید ببینید پاکستان اخبار چطور میگن. خب تا اخبار تمام شد میخواست آهنگ بزنه، گفت خاموش کنید. و من خیلی خوشم اومد از اینکه مقید به جهت شهر بود، تا تمام شد گفت خاموش. بعد اونجا گفت، گفت که امام میفهمدن همین آهنگ رو ایران بزنه. باز اونجا ما نفهمیدیم چرا، ولی امام اینجوری میگفتن که همین آهنگ رو ایران بزنه اشکال نداره، اما اگر سرش چی بود که امام اینو میفهمه. خب تو ذهن من شاید همونجا اومد و بعدم که این از همون باب تزاهمه. امام رحمت الله علیه اون اوائل انقلاب نامه دادن به صدا و سیما که کلن موسیقی باید حذف بشه، چه در رادیو چه در تلویزیون، کلن باید موسیقی حذف بشه. این حضرات دیگر، حضراتی اینا به نظرشون باید که این کار ضربه به انقلاب میزنه و انقلاب نوپا الان بخوایم این تضییقات رو ایجاد کنیم فلان، اونجا نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی نوشته که حاج احمد آقا به من زنگ زد که امام همچین نامه ای به صدا و سیما دادن، این صلاح نیست، شما بیا امام رو قانع کن که اینو پس بگیرن. هنوز صدا و سیما نخونده بود این اطلاعیه رو، شما بیاد پس بگیرن. اونجا آقای هاشمی چند تا هم میگه، میگه اولا من یه جلساتی داشتم، میدم بگه اون جلسات رو بخوام نرم اون جلسات جریمه میکردم. یک. دو این که گفتم آقای فتوای امامو که ما نمیتونیم فتوای امامو برگردونیم. سه من استخاره کردم بعد اومد. من عوض پاسم. ایشون حاج احمد آقا رفته بود خدمت یا تلفنی یا حضوری نمیدونم، مرحوم شهید بهشتی رو، آقای شهید بهشتی آمدن خدمت امام، امامو قانع کردن، امام پس گرفتن، قانع کردن که الان یه تزاهمی وجود داره. حالا که امام میفرمان، میفرماد خب حکومت الهی اسلامی اینجا انجام شده، شما میفرمایید که اگر ما الان این کارو بکنیم مثلا قضا خواهد شد، ولی اونا که جائرن تزاهمی نیست، وظیفه حفظ اون حکومت ها، بلکه وظیفه شد بر این باشه که حفظ نکنه. حالا فلزاز اینا میشه تزاهم. خب این تزاهم رو کی میتونه تشخیص بده که این الان یک اطلاع عامی میخواد، یه تحلیلات بزرگ گسترده ای میخواد که واقعا این کار الان این آهنگ ها حالا به همه مراتبش اگه حذف بشه واقعا هم چه تالیف فاسدی داره. از یه طرف ما وظیفه داریم به حفظ نظام، این یه واجب، از یه طرف وظیفه داریم به اینکه اینا رو ترک کنیم، اجتناب کنیم، اشاعه ندیم، اینم یه وظیفه. قدرت بر هر دو نداریم، این وظیفه رو انجام بدیم نظام رفته میخوره، نظام رو بخوایم حفظ کنیم این وظیفه رو نمیتونیم انجام بدیم، این میشه تزاهم. حالا کدومش اینجا واقعا اهمه، یا واقعیت اصلا داره تزاهمی هست یا تزاهمی نیست؟ این از اون جاییست که خب این تشخیص مصلحت که مرحوم امام هم موافقت کردن تو قانون اساسی آمد، این جهت فقهیش همینه. یعنی یه مواردی پیش میاد که اینجا نظام بین دو تکلیف گیر میکنه، هر دو تکلیف خداست، تکلیف شرعه، اما نمیتونه بین این دو تا رو جمع بکنه، قدرت نداره، میره تشخیص مصلحت که اونا ببینن کدوم مصلحتش اهمه، اونا باید تشخیص بدن. فرضا اونجا گروه های مختلف که از مناسب مختلف که اطلاعات مختلف دارن اونجا حضور دارن، اینا مباحثه میکنن. چی میکنن؟ تا اینکه سرجمش این بشه که بالاخره حالا ضرورت داره یا ضرورت نداره، یا مصلحت اهم در کدوم طرفه، که خب خیلی کار مهم نیست به خیالی، ولی کاریه خیلی خدمت شما حساسی است. فی مثل قاضی که میگن فی شفیر جهنم هست، واقعا اونجا آدم فی شفیر جهنمه، یعنی باید خوب ملاحظات رو بکنه، دقتاش رو بکنه، اگه واقعا به این رسید بین خودش و خدا که این بله اون اهمه، خب دیگه حالا اگه مصیب بود فله او اجران، اگه مخطئ بود معذوره فله او اجر واحد، دیگه حالا معصوم که نیست دیگه، حالا ممکنه اشتباه هم بکنه. بله آره بعد ولی حالا همونطور که رهبری هم در اون فرمودن به اون تشخیص مصلحت یا فرمودن که خب این چیزایی که مخصوصا خلاف شرعه اولا به نصف به علاوه یک اکتفا نکنید برای رأی گیری، اونجا جمع غفیری باشن، دو سوم باشه، نزدیک به اجماع باشه، فرض اینه که خلاف شرعه، شما میخواد چیکار؟ اینجا باید خیلی احتیاط بکنید و یک رأی خیلی بالایی باشه. دو، حتما باید توقیت کنید برای یه ساله، برای دو ساله، یه چیز خلاف شرعه برای عبد نمیشه که. خب مثلا دو سال ضرورت داره، خب حالا برای دو سال بگید، دو سال بگید، سه سال، اونم محاسبه بکنید. بله حالا بعضی چیزا ممکنه طویل المده باشه ضرورتش، حالا مثلا 30 سال هم ممکنه طویل المده باشه، اونو باید دیگه اونا تشخیص بدن و در اونجا مراعات این جهات شرعی رو بکنن. اشکال پس اینم مورد دوم شد. حالا تا ببینیم مورد سوم و چهارمی هم وجود داره که بعد میگم. اشکال علی فرض قبولنا به ولایت الفقیه المطلقه، بر فرض اینکه ما قبول کنیم ولایت فقیه مطلقه را، که این مطلقه اینجا مقصود این نیست که ولایت بی در و دروازه و بی حساب و کتاب و اینجوری ها، این نیست. فرمایش امام قدس سره در بی، ایشون مقصودشون از مطلقه یعنی فی ما یرجع الی الحکومه تقیید کردن، فرمودن فی ما یرجع الی الحکومه، فلذا اونجا مثال میزنن، میگن فقیه از باب ادله ولایت فقیه نمیتونیم بگیم میتواند حکم برای اول ماه بکنه، چون این لا یرجع الی الحکومه، این دلیل خاص میخواد. حالا دلیل خاص داره یا نداره بحث رو آخره، و الا از باب ادله مطلقه ولایت فقیه نمیتونیم بگیم ولی یه فقیه میتونه اول ماه اگر بر ثابت شد حکم بکنه، چون این لا یرجع الی الحکومه. اون مردم هر که مثل به خدمت شما عرض کرد که تشخیص داد و طب فتواش روزه میگیره، اگه نگیره نمیگیره، نظامی به هم نمیخوره و ما حالا خودش شلوغش میکنیم بگیم نه نظام به هم نمیخوره، خب اون وظیفش مونه، اونم وظیفش مونه، طوری نمیشه. اما و همچنین ایشون میفرمان جهاد ابتدایی، ایشون میفرمان از باب عدلی برای فقیه نمیتونه بگیم فقیه میتونه جهاد ابتدایی انجام بده، چون رایت جای الحکومه این برای نشر اسلامه، برای اینکه کافرها مسلمون بشن. خب چه ربطی به حکومت ما داره، به نظام ما داره؟ حالا نشد، اون خودش دلیل خاص میخواد، اون دلیل خاص ما مطلقه ای که ایشون میگه که بعضیا توجه نمی کنن، بعد میگن آخه چجور میشه خدای متعال به یه آدم غیر معصوم ولایت مطلقه بده؟ به معصوم بله، اون مساله و مفاسد نفس الامری رو میدونه اون، بله، اما به غیر فقیه چجور میشه ولایت مطلقه بده؟ همچون زن مردم رو بسن بیاد طلاق بده. میگه نه، ما که گفتیم همچون مطلقه، امام ما که گفتیم مطلقه به این معناست، به این معنا نیست ولایت مطلقه، که به اون معناست که فی ما یرجع الی الحکومه. بله بعضی ها اونجوری شاید خیال کردن، از فقهای بزرگ هم که همچون ولایت مطلقه دارن، یه داستان معروفی هست، آقای خوبی نقل فرمودن توی بعضی از کتاب ها، هم از استاد مرحوم آیت الله بروجردی هم نقل کردن این رو، که حالا این هم نقلن بد نیست، که صاحب جواهر قدس سر رو راجع، خب ایشون هم قائل به ولایت مطلقه است و فرضاً در جواهر هم فرموده کسی که این قول رو نداشته باشه لم یزق من الفقه شیئا. خب این یک معاصری داشته مرحوم صاحب جواهر، آقای شیخ نجف، نجف عراقی داره، اون دیگه بالاتر از آقای صاحب جواهر قائل بوده، قائل. خب صاحب جواهر با اونا در یه مجلس بودن، صاحب جواهر برای اینکه اون آقا رو توی مخمصه قرار بده که این فتوای شما فتوای غریبی است، خب علما بودن همه بودن، همونجا میگه زوجت و فلان، زوجت و شیخ طالق، زوجت و شیخ نجف طالق، من ولایت مطلقه دارم تو نظر شما، من طلاق دادم. اون آقای شیخ نجف هم یه تأملی میکنه، میگه بله درسته، ما در صغرا اشکال نشد. نه در اینکه شما فقیه باشه باش کنه و الا بله. خب این به خدمت شما عرصبت، حالا بالاخره اون چیزی که امروز ما میگیم ولایت مطلقه، مرحوم امام میفرماین فی اطار الحکومه هست، اما نه اینکه اینقدر ولایت داشته باشه همینطور بی زن مردم و طلاق بده یا هم چه کار کنه، نه نه، اونا دلیل خاص میخواد در موارد خاصه اگه دلیل داشته باشیم، مثل که شوهرش مثلا فوت شده، زندان، نمیدونم کزاس، یه حرجی برش هست، اونا هم اختلافیه اونا هم. و من یه نامه دیدم، حالا این به نمار نسبت این را نمکنه بلو وقت میذاره، ولی برای روشن شدن از آن خوبه. نامه دیدم که مرحوم آیت الله آقای خادمی اصفهانی یه نامه نوشتن برای مرحوم آیت الله میلانی و فرمودن که در این نامه یک خانمی هست به من مراجعه کرده، شوهرش نمیدونم حبس ابده یا زندانی خیلی طویل المدت، 30 سال فلانه، چندین سال، اینا خیلی در حرجن، خیلی در مشکلن. خدمت ایشون نامه میسه که راهی برای این هست نیست. خب اون زوجم که در زندانه حاضر به طلاق دادن نیست، اینم خیلی در مشکله. آقای میلانی نامه می‌نویسن برای جواب آقای خادمی اصفهانی رو، میگن که من اخیراً مراجعه دیگری ثانوی به ادله ولایت فقیه کردم، شما اینا رو بفرست برای من، من حل میکنم مسئله شما. خب اینا هم ایشون هم اینا رو ارجاع میده به خدمت مرحوم آقای میلانی و ایشون هم حل میکنن مسئله شون رو. خب مثل آقای میلانی قدس سره که علمن و عملا مورد قبوله. آقای میلانی از شخصیت هاییست که رهبری همین بارها از ایشون تعریف کردن، در تقوای ایشون و علم ایشون. و خب ایشون میفرماد ما از عدل فلات این چیز که اینجور جاها رو ما میتونیم، بله خدای متعال یعنی شارع مقدس همچی ولایتی به فقیه داده که حل و فصل کنه این امور را. توضیح و ذالک، بله بله، ولایت رسول الله فی ما یرجع الی الحکومه، نه داره در بی دارن علیه، این که نشونتون بدم علیه که نه بله در بی در بحث ولایت فقیه ایشون همین قید رو فرمودن، بله ولایت او همون ولایت رسول الله در ما یرجع الی الحکومه، نه مطلقا. اینا رو در کتاب و بیعشون که بحث استدلالی و فقهی ایشونه اونجا مراجعه کنید. اونا یه چیز دیگه، در تزاهمات امر آخریست، اون ولایت نیست، اون تشخیص میده، میگه موضوع الان این اهمه، پس بنابراین طبق قوانین باب تزاهم پس باید اینو انجام ده. علا فرض قبول ناب ولایت الفقیه مطلقه فعدلتها لا تقتضی اسباغ المشروعیه على الشخصیات الاعتباریه و نفوذ تصرفاتها. اون ادله ولایت فقیه اقتضا نمی کند فرو ریختن مشروعیت بر شخصیات اعتباری و نفوذ تصرفات شخصیات اعتباری، نه همچی چیزی رو دلالت نمی کنه و اقتضا نمی کنه. توضیح و ذالک، متى ما اعطیت الولایه لشخص او مجموعه من قبل النظام، هرگاه اعطا بشه ولایت برای شخصی یا به یه مجموعه ای از قبل یه نظامی بیاد ولایت بده یا به یه نفر یا به یه مجموعه، فمفهوم ذلک ان الولایه المعطات داخلتون فی دائره شؤون ذلک النظام. مفهوم چیزی که از این اعطا فهمیده می شود این است که این ولایت عطا گردیده شده، این داخل است در دایره شؤون اون نظام، نه اینکه ولایت میدن میگن این نظام به هم بریز، نه در دایره اون نظام باید اونا رو تحفظ برش بکنی، در اون دایره داره میگه. حالا اگر شارع اومده بانگو چی قرار نده که نمیگه تو بیا بانگو بگو درسته، در دایره اون نظامه. بله و ولایت الفقیه ایزن کذالک، و ولایت فقیه هم همین جوره، یعنی اونم در دایره شریعته، چون شاره داره چیکار میکنه؟ شاره که دارای نظامه، این داره ولایت به یه شخصی میده. گفتیم وقتی نظامی به یه شخصی ولایت میده، ولایتش معنیش اینه که تو بر علیه من بشور، خراب بکن نظام من رو، یعنی در اطاره همون حرکت بکن. مقتضای استصحابا و اینا این است که نقل و انتقال نشده به همسال. فدلیل و ولایت الفقیه یعطی له الولایه من قبل الاسلام، پس دلیل ولایت فقیه اعطا میکند به اون فقیه ولایت را از قبل اسلام. فالذی یفهم عرفاً من ذلک الدلیل، پس اونچه که فهمیده میشود عرفاً از اون دلیلی که دلالت میکنه بر ولایت فقیه این است که ان ولایت الفقیه فی الامر الذی، ولایت فقیه در امری است که لا یکون فی حد ذاته خروجاً علی نظام الاسلام، در جایی است که فی حد ذاته خروج بر نظام اسلام نباشه. خاصتاً اذا کان دلیلنا و قول الحجه علیه السلام و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت له. امام زمان ارباهنا بدهی بفهم اینا حجت بر من، اینا حجت من بر شما هستن، یعنی من اینا رو حجت قرار دادم که نظام اسلام به هم بریزن، احکام اسلام به هم بریزن. این که نیست، یعنی در اطار اسلام، در اونجایی که فی حد ذاتی داخل اسلامه، اونجا یه ولایت های اینا داره، نه بالاتر از اون. خب لأن العلت التي من اجلها ذکر الرجوع الى الرواة هي انه حجت الامام، از باب اینکه اینا حجت امامن ما ولایت رو استفاده میکنیم. و نتیجتا لذلک لا یفهم من ذلک الولایه انا امر یکون فی ذاته خروجا علی ذلک النظام الذی یؤمن به الامام علیه السلام. نمیخواد بگه من شما رو دارم قرار میدم که و اون نظامی که خودم قبول دارم و خودم اینم ناشر او هستم، مبین او هستم، امام او هستم، من به شما یه ولایت میدم که اونا رو به هم بریزید. حتی این فهمیده نمیشه از این ادله. ولی کلام تتمتون که حالا اصرار دارن نیم ساعت قبل از اذان ما تموم کنیم دیگه. صلی الله علیه و آله.